ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اختلاف مرزی بین طالبان و مرزنشینان ایران مدیریت شد. مقام‌های آمریکایی میگویند مذاکرات وین پنج شنبه یا جمعه پایان می‌یابد. اعتصاب 2000 کارگر مجتمع مس ورزقان در آذربایجان شرقی وارد دومین روز شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که اختلاف مرزی بین طالبان و کسانی که مرزنشینان ایران خواند با هماهنگی مرزبانان دو طرف مدیریت شده و پایان یافته است. سعید خطیب‌زاده که در واکنش به اخبار مربوط به درگیری در منطقه مرزی سیستان با ولایت نیمروز افغانستان در روز چهارشنبه سخن می‌گفت، آن را به اختلاف مرزی بین مرزنشینان نسبت داد. پیشتر یک منبع محلی در ولایت نیمروز افغانستان از درگیری نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در نوار مرزی این ولایت خبر داده بود. او به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته بود که درگیری مرزی زمانی آغاز شد که توپخانه نیروهای ایرانی به طالبان حمله کردند. خبرگزاری آماج نیوز افغانستان نیز با انتشار فیلم‌های اشاره کرد که درگیری‌ها در شهرستان کنگ در ولایت نیمروز روی داده و طالبان چند پاسگاه مرزی ایران را تصرف کرده‌اند، اما خبرگزاری تسنیم به نقل از آنچه یک مقام مطلع نامید نوشت، اخبار حاشیه‌ای درباره تصرف پاسگاه‌های مرزی توسط طالبان از اساس کذب است. روزنامه اسرائیلی هارتس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دور فعلی مذاکرات احیای توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی در وین پنج شنبه یا جمعه این هفته به پایان می‌رسد. این روزنامه افزود که مقام‌های ارشد اسرائیلی در هفته‌های اخیر به کشورهای مذاکره کننده مراجعه کرده و از آنها خواستند که مذاکرات محدود و مشروط به یک ضرب العجل باشد. به نوشته هارتس، این درخواست بر اساس ارزیابی اسرائیل شکل گرفته که تهران به دنبال طولانی کردن مذاکرات تا حد ممکن است تا بتواند به طور مخفیانه برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی نوشت که این هیئت ترجیح می‌دهد به گفتگوها تا زمانی که نیاز باشد ادامه دهد. اعتصاب و تجمع 2000 کارگر چند شرکت پیمانکاری در مجتمع مس سونگون در ورزقان استان آذربایجان شرقی روز چهارشنبه وارد دومین روز شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی گفتند تا زمانی که قراردادهای کار بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل تهیه نشود به اعتراض خود ادامه خواهند داد. 2000 کارگر پیمانکاری مجتمع مس ورزقان در آبان ماه با درخواست برای بازگشت به کار ده‌ها تن از نمایندگان و همکاران اخراجی و ممانعت از ورود این گروه از مدیران اعتصاب کرده بودند. این اعتصاب با پذیرش مطالبات کارگران پایان یافته بود. در تازه ترین فهرست جهانی، شاخص هزینه زندگی تل‌آویو، کلان شهر ساحلی در مرکز اسرائیل، گرانترین شهر جهان برای زندگی معرفی شد. در این فهرست که واحد اطلاعات اکونومیست منتشر کرد، شهر تهران نیز به دنبال افزایش تورم و روند روبه رشد گرانی ها با 50 پله جهش از رده 79 به رده 29 فهرست گرانترین شهرهای جهان صعود کرد. این فهرست از سوی واحد اطلاعات اکونومیست تهیه شده که شاخص‌های اقتصادی جهان را بر اساس مقایسه بهای کالاها و خدمات در 173 شهر جهان ارائه می‌کند. کمیساریه عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از همه کشورها به ویژه همسایگان افغانستان خواست مرزهای خود را به روی افغانهایی که قصد دارند از کشورشان فرار کنند باز نگاه دارند. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز چهارشنبه 10 آذر عمیقا از تشدید خطرات پیش روی افغانهایی که به دلیل وخامت اوضاع در افغانستان به دنبال فرار به کشورهای همسایه هستند ابراز نگرانی کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از وضعیتی که ایران در این زمینه دارد پرسیدم. عبدالکریم لاهیجی:
نخست اینکه اخراج افغان‌های پناهنده از ایران متاسفانه سال هاست که توسط جمهوری اسلامی ادامه داره. لازم هم که میدونید که طی دو دهه گذشته شمار پناهندگان افغان در ایران خیلی زیاد بوده و هر سال هم جمهوری اسلامی مبالغ بزرگی از همین کمیسری های پناهندگی سازمان ملل به عنوان اینکه دهات باید برای این پناهنده ها وسایل زندگی، یعنی منظورم مسکن، مسائل بهداشتی و اینها تهیه بکنه، این بودجه رو کمیسری های پناهندگی در اختیارش میذاشت. ولی اگر الان اعلام کردن که مرزها بسته است و به اخراج پناهنده ها یا متقاضیان پناهندگی در ایران ادامه میدن، من فکر میکنم این یک چراغ سبز است به طالبان، برای اینکه هرچند جمهوری اسلامی طالبان رو به عنوان در حال دولت به رسمیت نشناخته، من میبینم روابط بسیار نزدیکی با طالبان داره. یک نماینده ویژه به افغانستان فرستادن، گفتگوهای مفصلی داشتن، سفارت جمهوری اسلامی هم همچنان در افغانستان مشغول کاره و از همه مهمتر این که جناحای از داخل جمهوری اسلامی، حالا چه در مجلس چه در دولت، بارها گفتن که در حال ما باید با طالبان وارد به قول خودشون تعامل بشیم و طالبان رو به رسمیت بشناسیم. بنابراین این یک فشاری است بر ملت افغانستان، به خصوص این کسانی که میخوان از رژیم طالبانی فرار کنند، و چراغ سبزی است به حکومت طالبانی.
ایران اعلام کرده که افغانهایی که مدارک مورد نیاز رو داشته باشن میتونن وارد ایران بشن، ولی آژانس پناهندگان سازمان ملل میگه از اونجایی که در سراسر جهان بسیاری از افرادی که مجبور به فرار میشن معمولا مجوز سفر و این گونه مدارک لازم رو ندارن، کشورها باید به دلایل انسان دوستانه برای ورود اونها استثناء قائل بشن. اما ما میدونیم که ایران اصلا چنین رفتاری نداره.
همین موضوع هم برخلاف اصلا خود نهاد پناهندگی است. یعنی پناهندگی یعنی چی؟ یعنی اینکه شرایط کشور و اوضاع احوال سیاسی یک کشوری به صورتی است که شهروندان اون کشور یا تعداد از شهروندان کشور ناگزیر از فرار میشن. پناهندگی یعنی وقتی این کسی بخواد کسی فرار بکنه، خب در بسیاری از مواقع امکان یا برداشتن مدارکش نداره یا اصلا ممکنه که مثلا به برنامه نداشته باشه. و من به عنوان یه متخصص مسئله پناهندگی میگم، وقتی هم که از درد کشوری تقاضای پناهندگی میکنه، هرگز نمیشه این رو به عنوان یکی از شرایط پناهندگی و او تعمیل کرد که باید مدارک، مثلا پاسپورت، گذرنامه، حتی ویزای ورود داشته باشه. نه، به هیچ وجه. این برخلاف کنوانسیون ژنو که میدونید کنوانسیون مربوط به پناهندگی است. ولی این هم گفتم یک توجیه برای سیاست بستن مرزهای ایران بر روی پناهندگان و مردم افغانی که ناگزیر هستند که به صورت از رژیم طالبان به خارج از افغانستان فرار کنند.
میدونیم که حتی اون تعداد از افغانهایی که در ایران سالیان سال دارن زندگی میکنن، همواره باهاشون رفتارهای ناشایستی میشه. در بعضی از شهرها ما شاهد این هستیم که اجازه ورود به پارک ها رو بهشون نمیدن، بعضی از خدمات عمومی رو براشون انجام نمیدن، حتی بچه هاشون اجازه نداشتن که وارد مدارس بشن. این رفتارها رو شما چطور ارزیابی میکنید آقای لاهیجی؟
متاسفانه تبعیضی که نسبت به پناهندگان افغان، حالا پناهنده چه به تعریف کنوانسیون ژنو، چه کسانی که سالهاست مقیم ایران هستن از افغان ها، متاسفانه یک واقعیت تاریخی است که طی 30-40 سال اخیر در ایران بوده و خب مسئولیتش هم متوجه دولت و متوجه جمهوری اسلامی است. ولی میتونم بگم که متاسفانه در بین خود مردم هم این احساس این که در با یک دیده تحقیرآمیزی به پناهنده افغان نگاه کنند و با پناهندگان افغان رفتار کنند بارها مشاهده شده، در رسانه‌های خبری طرح شده. و البته گفتم مسئولیت با دولت هر کشوری است که کسانی که رفتار تبعیض‌آمیز دارن درباره مردم که حالا که شهروندان، چه کسانی که در اون کشور پناهنده هستن و مقیم اون کشور هستن، باید اونا رو در حال از این عمل نهی کنه، منع کنه و مجازات کنه. می‌بینید بنابراین متأسفانه این رفتاری هم بود که همیشه وجود داشته و الان با تشدید شرایط و وضعیتی هم که شما اشاره کردید، خب مسلم است که این سیاست تبعیض‌آمیز همچنان ادامه خواهد داشت.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
در برخی از اخبار خوندم که طالبان کسانی که نظام جمهوری اسلامی اونا را در میتینگ‌ها و سمینارهای تهران رهنمایی و رهنمود کردن که به قدرت برسن، چندین پایگاه مرزی رو در مرز ایران تصرف کردن. بنازم آقای خامنه‌ای قدرت موشکیت رو، بنازم آقای خامنه ای تو اومدی که ایران رو یک دست نابود بکنی، تو دشمن ایرانی، تو هر کی که دشمن ایران دوستته، شرم بر تو باد.
سوالی دارم از دولت مردان بیرحم درانگو، آیا میدانن نداشتن یعنی چه؟ آیا میدانن تحریم یعنی چه؟ آیا میدانن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی میخوان بر میدارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم، دیگه با ما به بنبست رسیدم، نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه آلودگی شدید هوا در تهران موجب شده که مدارس تا 3 روز دیگر غیر حضوری و تمامی فعالیت‌های ورزشی فردی و گروهی در پایتخت ممنوع اعلام شود. این تصمیمات پس از آن گرفته شده که سازمان هواشناسی اعلام کرد کیفیت هوا در استان تهران همچنان برای همه گروه‌ها ناسالم است و این وضعیت دست کم تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران در پاییز امسال هم رخ داده و کیفیت هوای برخی از شهرها مانند تهران را به شدت آلوده کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ادامه آلودگی هوا در پاییز امسال موجب شد تا شاخص آلودگی هوای پایتخت در روز اول آذر به 156 برسد و این شهر را در میان 10 شهر آلوده جهان قرار دهد. حدود 2 هفته است که هوا در تهران و در بیشتر مناطق این شهر در محدوده ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد. شدت میزان آلودگی هوا به حدی بالاست که به نوشته رسانه های داخلی، غبار و آلودگی هوا در شب ها نیز قابل مشاهده است. همین مسئله موجب شده تا مدارس در تهران تا 3 روز آینده غیر حضوری و کلیه فعالیت های ورزشی در این کلان شهر ممنوع اعلام شود. به گفته سازمان هواشناسی، کیفیت هوا در استان تهران همچنان برای همه گروه ها ناسالم است و این وضعیت دست کم تا روز پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت. طبق گفته عابد ملکی، معاون استاندار تهران، با توجه به تشدید آلودگی هوا تا روز پنجشنبه هفته جاری، فعالیت کلیه مراکز آموزشی غیرحضوری است، همچنین فعالیت های ورزشی ممنوع شده و با مرخصی مادران کارمند دارای کودک هم موافقت شده است. به گفته معاون استاندار تهران، تعطیلی موقت واحدهای صنعتی و کارخانه ها و مراکز مؤثر در تشدید آلودگی هوا و ممنوعیت استفاده از سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع مجاور تهران از دیگر مسببات در راستای کنترل آلودگی هوای پایتخت است. جدیدترین گزارش پایگاه بین‌المللی سنجش و رتبه بندی کیفیت شهرها روز 9 آذر اعلام کرد تهران با شاخص کیفیت هوای 157 در رتبه 10 شهر آلوده جهان قرار دارد. تشدید آلودگی هوا در سالهای اخیر به ویژه در ماهای سرد سال به یکی از چالش‌های محیط زیستی در ایران تبدیل شده است. پیش‌بینی شده است که اگر میزان ناپایداری‌های جوی افزایش پیدا نکند، زمستان آلوده‌تری نیز در پیش روی شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران خواهد بود. رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه تهران اردیبهشت امسال اعلام کرد سالانه 40,000 نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند. بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دلیل بحرانی شدن آلودگی هوا را در آن زمان استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها اعلام کرده بودند. اما یکی دیگر از دلایلی که نگرانی ها را درباره آلودگی هوای تهران دوچندان کرده است، خبر کاهش شدید ذخیره آب در پشت سدهای تهران است. هدایت فهمی از معاونان سابق آبفا در وزارت نیرو به تجارت نیوز گفته است اگر خشکسالی فعلی ادامه یابد، آب تهران تنها کفاف 90 روز این استان را می دهد. دومینوی خشکسالی که نخست از جنوب کشور آغاز شد به مرکز ایران رسید و حال می رود تا دیگر مناطق را نیز دستخوش پیامدهای منفی خود کند.
گزارشی بود از رضا جمالی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 به وقت تهران در مجله نیمه شب.